درس تفسیر قرآن جلسه هفتم سه نوی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. سوالی شده من پاسخ میدم انشاءالله و بحثو شروع میکنم. در مورد آیه استرار گفته شد که آیه سوره مائده، این آیه باید باطنی داشته باشه وگرنه ظاهرش اون گونه که باید انسجام پیدا نمی کنه، مخصوصاً در اون جایی که گفته می شود اگر مستر شدید اکل میته کنید، خداوند غفور رحیم است. که می گفتیم یعنی چه؟ ما مستر به اکل میته شدیم، واجب اکل میته کنیم دیگه. اینجا نمیگن خداوند غفور رحیمه، اینجا باید بگن شریعت خدا آسانه. مثلا البته خب توجیه بخواد بشه ظاهر، بگیم که یعنی اگر خودتون رو به استرار انداختید و بعد حالا ناچار شدید که استفاده کنید، خب بازم واجبه انسان استفاده کنه. اگر حتی با استرارم خودش هم خودشو به استرار انداخته، باید انجام بده دستور خدا رو. اما وقتی به دل میچسبه این آیات و از جمله این فقره که به اون معنای باطنی اشاره کنیم، درسته میته، دم، لحم خنزیر، اما برخی حکومت ها قبولش پذیرش دمه. تاریخ رو مطالعه کنید متوجه میشید بعضی ها حاکمان خنزیرن، حکومت خنزیره و آلوده شدن به این حکومت آلوده شدن به لحم خنزیره. و بعضی میته است، بی حاله، بی جانه. خب اینطور معنا کنیم، اون وقت اون آیات ادامه آیات هم که راجع به ولایت و قدیر خمه معنا پیدا میکنه. اینجا سوال کردن که خب حالا بگیم این یه نوع پذیرش ولایت باشه، مگه ولایت با استرار گناهه؟ یعنی باز اون شبهه حتی رو معنای باطنی که یه کسی به ما میگه شما ادعا میکنید باز وارده. خب این مال اینه که شمای بزرگوار به همه عرض ما دقت نکردید. پذیرش ولایت مشروط به استرار نیست، یکیش استراره اما یکیش مصلحته. گویا خداوند میخواد بگه بعضی وقتا شما در حکومت‌های جور آلوده میشید، مصلحت اقتضا میکنه که وارد بشید، نترسید. هنرتون این باشه که مدیریت کنید، وارد بشید، منتها حالا چند تا خدمت میکنید، ممکنه لغزش هم داشته باشید، یه جا هم باید مثلا یه حرفی زده بشه تا کار پیش بره، میشه زابزا. روایات داریم دیگه، اگر مکاسب رو با دقت اینجاها رو بخونید باز بیشتر متوجه عرض ما میشید. این طوریه، همون کاری که ائمه ما در دوره از حکومت بنی العباس انجام دادن. میدونید شیعیان در حد گسترده رفتن تو بدن حکومت بنی العباس. خیلی از این رواتی که اسمشون هست، نامشون هست، عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، علی ابن یقطین، اینا رفتند و البته اثرگذارم بودند تا جایی که گفته میشد حکومت بنی العباس و شیعیان قبضه کردند، یا تا جایی واقعیت تشیع بس پیدا کرد که اون عالم سنی که حالا یا نامش یادم نیست گفت 50% از عالم اسلام رو، عالم اسلام رو شیعیان گرفتن. اینا خب تدابیر بود، اما به هر حال یک کسی بره تو بدنه حکومت بنی العباس، بره تو بدنه حکومت مغولان، بره تو حکومت صفویه، یک مسائلی هم داره که خداوند اینجور جاها دیگه باید ببخشه، واقعا باید دیگه ان الله غفور رحیم. من باز هی مناسبت داره میشه این نکته رو عرض بکنم، یکی از مسائلی که در دهه 50 خیلی رواج پیدا کرده بود، خب موج انقلابیگری و اون نوشته های مرحوم دکتر شریعتی و صحبت هاش از لغزش های بزرگ اون دوران که خود دکتر هم حالا اگر مثلا ایشون مشهور بود به دکتر، حالا آیا واقعا ایشون سطح دکتری داشت یا نداشت، اونو دیگه حال بحثایی است که خیلی هم مهم نیست، فقط خواستم تعبیر که میکنم مثلا تعبیر با دقت باشه، نمیدونم، از لغزش ها همین بود که ما بیایم مثلا جناب مجلسی رو، علما در دوران صفویه رو، علمای لبنان رو تخطئه کنیم که چرا اینها رفتن تو بدنه حکومت. خب شما یا جامعه شناس هستی یا نیستی، این مسائل فهم تخصص جامعه شناسانم نمیخواد، اینا یه مقداری انسان تحت تأثیر احساس شدید کور قرار نگیره میتونه توجیه کنه. خب حرفایی زده شد که ای کاش زده نمیشد و البته جهات مثبتی هم بود. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، میدانید که ما بحثمون فلسفه تفسیره، وارد شدیم مسئله پنجم، شروط تفسیر. من الان نگاه میکنم 1-2 تا حالا دو تا از شرایط یک تفسیر کامل با کمال، با جلال و با کمال، یعنی بدون آسیب جلال یا حداقل کم آسیب، باید اینو ادعا کنیم، و با کمال اونم بگیم البته کمال نسبی. اولش این بود که داشتن علوم لازم، ابزارهای لازم، که اینجا یک سطح وسیعی از مسائل مطرح میشه، تا حدی ما صحبت کردیم. دوم داشتن مبنا، که انسان نسبت به مسائل ادبیات، مسائل سیاق، مسئله اسباب نزول، شأن نزول، مراجعه به روایات دارای مبنا باشه. ما تو این شرط یه نوع توقف داشتیم، هنوزم توقف داریم که برخی مطالب باید توضیح بدیم. من هفته گذشته دقت کردید راجع به سیاق مطلب گفتم، سیاق، منتها آخر درس این نکته مطرح شد. دقت بفرمایید، ما درست فلسفه تفسیره، اما ناظر به اصول فقه هم هستیم، ناظر به فقه هم هستیم، چون بخشی از قرآن فقه دیگه. ببینید بحث سیاق وقتی مطرح میشه معناش اینه، چیز سختی نیست، که مفسر باید نظام آیه رو نگاه کنه، قبلش و بعدش و حتی کل سوره را ببینه و اتمیک نگاه نکنه به یه جمله از آیه، قبل و بعدش را نگاه نکنه. خب این میشه سیاق، لحاظ سیاق. اما یادمون نره که به ما گفتند العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد، یعنی میزان و معیار فهم در قرآن، البته روایات هم همینه، حال ما بحثمون قرآنه، اینه که شما وارد رو نگاه کنی نه خصوص مورد که چی بوده. مورد بله ممکنه راجع به یه شخص خاصی باشه، اما نمیخواد راجع به اون شخص خاص صحبت کنه. من در بحثی که با اون عالم عربستان داشتم راجع به آیه وعلم و انما قنمتم، خب گفت شما نگاه کنید آیه در جنگ اومده، راجع به غنیمت جنگه، که من همین جمله رو جوابش دادم که آیه در فضای جنگ آمده یا زمان جنگ، اما غنیمتم عامه، یه مناسبت پیش میاد، حالا شأن نزول و سبب نزول هم همین وزان رو داره، آیه میاد. ولی ببینید به عنوان حالا کسی که تو این زمینه تأملاتی داشته دارم محضرتون عرض میکنم، اینجا باید مدیریت بشه، یعنی یک محقق، یک باحث باید بتونه هم سیاق رو فراموش نکنه، یه آش سبزی درست نکنه، گفتم با شوخی مثل خانما سال اول ازدواجشون که اجزا قهرن از هم، اما از اون طرف مبتلا به نقض این قانون نشه. اینا از جاییست که میشه مدیریت متضاد نماها. حالا من یه نشانه رو براتون میگم که خیلی کلی صحبت نکرده باشم. بعضی وقتا درست سیاق داریم ولی آیه توان شمول داره، مخصوصا اگر فرض کنید مثلا آیه داره یه مسئله عقلی عقلایی رو مطرح میکنه و تو این مسئله عقلی عقلایی از بیرون میدانیم که مسئله خاص نیست، وقتی آیه میفهمد که ان جاءکم فاسقون بنبأ تا آخر ان تصیبوا قوما بجهالتین، این حالا هرچه سیاق هم داشته باشه، مورد خاص هم داشته باشه، آیه توانایی داره. اما اگر نه، سیاق توان رو از آیه گرفت، تکرار میکنم سیاق توان رو از آیه گرفت، خب اگر اینطور باشه دیگه استفاده عموم سخته. اتفاقا تو درس فقه سیاسی حالا یا همین جلسه امروز انشاءالله میرسیم یا نرسیم جلسه هفته بعد، ما یه اختلافی داریم با برخی از مفسران راجع به آیه کریمه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، سیاقی داره که شاید نذاره استفاده اطلاق و عموم بشه. میخوام عرض کنم نمونه خوبش همین بحث، البته بعید میدونم امروز برسیم به حسب ساختاری که در نظرم هست، ولی قهرن انشاءالله هفته آینده میرسیم. خب پس سیاق و این قاعده، به زمان یه عبارتی نوشتم که بله معیار عموم وارده لکن باید از فیلتر سیاق بگذره. دیگه بیشتر از این فقط باید بگم صبر کنید موردها که پیش میاد تمرین میکنیم، وگرنه تو این شرایط هم تو میمونیم هفته ها. یکی از مسائلی که بارها به گوشتون خورده و مفسر باید مراعات کنه و روش مبنا داشته باشه، اینا هنوز شرط دومه ها، شرط دومه، توجه به اسباب نزول و شأن نزول. اولا این دو اصطلاح که خیلی وقتها افراد هر دو رو تعبیر میکنن و مرادف میگیرن، اینا رو مترادفین میگیرن، ولی اگر بخواید مثلا یک کمی دقیق تر صحبت کنید، میگن شأن نزول اعم از سبب نزوله. گاهی میگن شأن نزول این آیه اینه، بعضی اصلا کتاب نمیشن اسباب نزول. خب میگن که شأن نزول به، حالا چجور تعبیر کنم، به مناسبت آیه میگن، چه آیه برای اون مناسبت نازل شده باشه یا حتی مناسبت بعدی باشه. من تو یادداشتم اینجور نوشتم، شأن نزول و سبب نزول کثیرا ما به یک معنا به کار می رود. البته گفته شده شأن نزول اعم است، شأن نزول مناسبت با نزول است. من خیلی فکر کردم چه تعبیری رو مثلا به کار ببرم، این به ذهنم رسید. ولو بعد از نزول آیه باشد، ولی سبب نزول حادثه باعث نزول آیه است. البته بازم بگین خیلی وقتها شأن نزول به همین معنای حادثه سبب نزول آیه گفته میشه، که حالا یه نمونهش رو همین امروز داریم میرسیم. به هر صورت ببینید این خیلی مهمه که شأن نزول، سبب نزول، این تأثیر رو آیه میذاره نمیذاره، اینه دیگه. یه آیه داریم براتون میخوانم ببینید چقدر اثر میگذاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس، بخشی از مردم، من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزءا اولئک لهم عذاب مهین. با این آیه کجا آشنا شدید؟ حالا غیر از قرآن، در بحث غنا، مکاسب محرمه، اونجایی که مرحوم شیخ غنا رو میفهمد حرامه، بعد میفهمد که بعض آیات دلالت میکنه، از جمله این آیه، البته با کمک روایات ذیل آیه و الا آیه که از غنا صحبت نکرده. خب این آیه شأن نزول داره، بفرمایید سبب نزول داره. شخصی است به نام نظر ابن حارث، تاجریه، اهل مکه است، با ایران ارتباط داره، میاد ایران، میره ایران، که میاد قصه های رستم و اسفندیار و سهراب و پادشاهان ایران رو میشنوه، میره مکه، به مردم مکه میگه شما نمیخواد به قرآنی که محمد صلی الله علیه و آله آیاتی که میخونه گوش کنید، بیاد من براتون از داستان رستم و اسفندیار و کیو کی بگم. او برای شما قصه یوسف و زلیخا میگه، قوم عاد و ثمود، من از ایران براتون میگم قصه های اکاسره، پادشاهان هخامنشی و دیگران رو میگم. تو پرانتز غافل از این که اون احسن القصصه، حتی قرآن نمیگه احسن القصص، احسن القصص، اما تو چی؟ حالا بگذاریم، آیه نازل میشه، مردمی هستن گمراه، اینجوری میان لحو الحدیث، خدای متعال، پیامبر عظیم و شأن اگر قصه میگوید برای عبرت و تربیت، و لذا هیچی نداره قصه های قرآن از زوائد، اما تو چی؟ تو چی میخوای بگی؟ ببینید اگر ما شأن نزول آیه رو نگاه کنیم، نظر ابن سوید اولا صوت نبود، حدیث لحف می آورد، یک، هدفش هم این بود که از قرآن مردم رو فاصله بده، لیزل عن سبیل الله. هدفش این بود که قرآن رو تنزل بده، تقلیل بده، مسخره کنه، یا تخزه ها حوزه ها. خب اگر ما این شأن نزول رو در نظر بگیریم که اینجاست، بعد وقتی روایت وارد میشه ذیل این آیه با این شأن نزول، با این تفسیر، دیگه نمیگیم قنا محتواش کار نداریم، هدف اون کسی که میخونه کار نداریم، ثمره کارشو کار نداریم دیگه. حالا بحثایی که میدونی ما در فقه مفصل کردیم. باز اینجا الکلام الکلام خیلی باید دقت کرد که هم آیه را اگر امکان تعمیم داره، هم آیه را اگر امکان تعمیم داره تعمیم داد، هم غافل از شأن نزول و سبب نزول نشد. رد بشیم دیگه، بریم سراغ شرط سوم. من نوشتم مطالعه نظاموار قرآن و آیات. چون اصطلاحاتی است که کم و بیش آشنا هستید، اجازه بدید سریع‌تر رد بشیم. منتها با یک حرف جدید میخوام بگم. ببینید، ما کل دین را و کل قرآن رو دو به طور خاص باید نظاموار مطالعه کنیم. نظاموار یعنی چه؟ یعنی اولا انسان وقتی میخواد یه چیزی رو به قرآن نسبت بده، آیه‌ای رو تفسیر کنه، همه رو ببینه، همه ادله رو ببینه. نظاموار دیگه، همه رو ببینه، چه همه کنار هم حلقوی، چه همه کنار هم هرمی. اگر نبینه داستان اون دزد میشه، انار و نان میدزده، صدقه میده، دلخوش از این که 4 گناه کرده، 40 حسنه داره، 36 میمونه. قصه دزد انار علما فضلا فقط یک واقعه نبود که زمان امام صادق رخ داد و یه ابلهی پیدا شد این کارو کرد و تمام شد، نه نه، این یک جریانه که اگر هر مبلغی، هر فقیهی، هر فقیهی، هر مفسری توجه نکنه، همون قصه دزد و انار میشه. حالا اون مصداق آشکارش بود، الا ماشاءالله مصداق نهان، مصداق پنهان داره و اینا خطرناکه، اینا خطرناکه. من راحت کنم شما را فضلا، گاهی وقتا راحت که نمیشید، مثل خود من ناراحت میشید، بعضی وقتا واقعا مثلا از سیمای جمهوری اسلامی، از رادیو، از مقالات، هرچی، یه چیزی رو از یه نفر میبینم، میخونم، احساس میکنم چقدر داره اتمیک، غیر نظاموار، حالا اتمیک بعد اضافه میکنم، خب شما چقدر مطالعت اندکه، چرا این فتوا اینجور داده میشه؟ چون یه جا دیده میشه، یه جا دیده نمیشه. پس همه رو ببینه. دوم که دوست دارم جدا کنم، اینو دقت کنید، این که گفتم حرف جدیده اینه، همه را ببیند در نظام هرمی، در نظام حلقوی و سیستمی هم ببینه. این فرق میکنه. یه کسی ممکنه مثلا کل 30 وسائل رو 10 دور زده، برای این که میگه مبادا برای یک استنباط در طهارت مثلا یه روایت مناسبی در کتاب و نکاح باشه. خب کار خوبیه، احتیاط میکنه، اما سیستمی نمیبینه. پی نمیبره که شارع چقدر دقیق داره تنظیم میکنه. شارع به جامعه عفیف، جامعه‌ای که زن حریم داشته باشه، مرد حریم داشته باشه، معتقد، غیر از جامعه با حجاب عفیف، اونم هست اینم هست. خب عفت جامعه اقتضا میکنه که زن تو مثلا چجور تعبیر کنم که برای خانم ها جسار، تو دست و پا نباشه. این نظر اقتضا میکنه که بیاد و بار اقتصادی رو از دوش زن برداره و الا بزن بگه خرجت با خودت، و اگر هم دوتا بچه داره یه بچه با تو یه بچه با شوهرت، بیرونم نرو. من جامعه عفیف میخوام مثلا، که نمیشه که. میاد بار رو بر میداره، بار این زن رو میذاره رو دوش مرد، بار بچه ها رو میذاره رو دوش مرد، پس بار اقتصادی از دوش زن بر میداره. بعد در تقسیم ارث میگه ارث زن نصف مرد. ارث هم که حق که نیست که بگیم حقش داره نصف داده میشه، حالا بحثایی که داره. یا دیه، دیه هم که قیمت انسان نیست که، دیه قیمت انسانی که قیمت پیغمبر خدا با یک حمل دارای حیات برابره. خب وقتی این طور شد اینا به هم چرت میشه، کنار هم قرار میگه، یه پازل میشه که اگه غیر از این باشه جواب نمیده. خب مطالعه نظاموار، حالا دیگه ادامش ناسخ، منسوخ، عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، محکوم، همه اینا اینجاها تفسیر میشه. شرط چهارم من نوشتم ندادن سوبسید. حالا میخوام یه جور دیگه بگم، بگم چند تا نه. شرط چهارم چند تا نه. اولا مفسر سوبسید نده به آیات، تقدیر نگیره. حالا نمونهشو براتون میخونم. زائد نگیره. من اینجا که میرسم این مثالو میزنم که ما یه داداشی داشتیم، این الکی وسایل برقی رو باز میکرد دوباره میبست، مثلا اوتو رو باز میکرد دست مینداخت داخل اوتو بعدم میبست، آخر کار چند تا پیچ اضافه میآورد، بعد برای این که خیالش راحت کنه این پیچ ها رو پرتاب میکرد پشت بامی، جایی که اصلا چشمش نبینه. حالا چه بلایی سر این اوتو میومد. حالا ماشین لباسشویی رو باز میکرد، آخر کار چند تا پیچ و موره زیاد میآورد. گفت این گاهی وقتا تو تعمیرکارام هست، حالا ایشون که تعمیرکار نبود، قرآن که پیچ و موره زیادی نداره که بگیم زائده. سه، قاعده نتراشیم. حالا اینا نمونه داره همش، اما این که تقدیر نگیریم. من یه متن رو از یک تفسیر محترم براتون میخوانم. در سوره بقره، یادم قدیما که ما مقنی تدریس میکردیم، ابن هشام این آیه رو که میرسید، لیس البر ان تولوا وجوهکم، میگفت خب این آیه که درست در نمیاد، نیست نیکی که این کارو بکنید، ولکن البر من آمن بالله، لکن نیکی کسی است. خب این که نمیشه که. اینجا فلان نحوی گفته بود بهتر یک زا مقدر بگیریم، ولکن زلبر من آمنه، که بین نهاد و به اصطلاح گزاره، نهاد و خبر ارتباط برقرار بشه. اون یکی میگفت حالا یا زا اول بگیرید یا یک بر قبل از من، ولکن البر بر من آمد. دیگه مسئله مبالغه هم بود که قرآن میخواد مبالغه کنه از باب زیدون عدلون، نکنیم این کارا رو نسبت به قرآن. قرآن که شعر فرزدق نیست، ضرورت شعری هم نبود، قرآن میتونست بفهمد ولکن زل بر من آمن، یا ولکن البر ال ایمان بالله. اتفاقا همین با قبلش هم جور میشد، لیس البر ان تولو، مستر مستر نیکی این نیست که شما رو بگردانید قبل المشرق و المغرب، لکن البر ال ایمان بالله و الیوم الاخر و ایتاء المال و ایتاء المال علی حبه، همه رو به شکل مستر بیاره. خداوند میتونست اما این کارو نکرد. وقت ما میایم سوبسید میدیم به آیه، از یک معنا غافل میشیم. قرآن ضمن این که همین مطلب رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه بر رویگرد دادن به این طرف و آن طرف نیست، فقط بر ایمان به خداست، کمک صدقه است، وفا به عهد، صبر در بأسا و ضراست. اما خواهد بگه این ایمان به الله وقتی که تو جانت بنشیند وقت میشه بر، نه صدفتن انجام بدی. یه شب جمعه ای تخت فولاد اصفهانی، دعای کمیلی، یک صوت حزینی، بری و اشکم بریزی، ولی فردا صبح همون شمر بازار باشی. نه، این باید بره تو جانت، به طوری که وقتی میگن فلانون منهو یا ماهو بگیم فلانون ایمانون برون. یعنی قرآن میخواد بگه باید انسان رو به عملش تفسیر کرد، نگفت الانسان و حیوان و ناطق. ببینید چی کار داره میکنه قرآن. منطق میگه انسان حیوان ناطقه، میگه یا نمیگه؟ بعد گفتن حیوانش هم اضافیه، الانسانو ناطقون. نه، قرآن میخواد بگه الانسانو گرگون ببرون، به عملش تفسیر کنید، که حالا تجسم عمل گاهی در قالب نوره گاهی در قالب ظلمته. ولکن البر من آمن، هیچ مقدر نمیخواد، اما باید این تفسیره این باشه. اصلا قرآن پر این روش رو داره. تو همین سوره بقره الان آیه بله 177 چند آیه جلوتر میریم، 189 بله، ولیس البر به ان تعتو البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا. دوباره همون به ساعت سوبسید دادن مقدر گرفتن. میدانید اگر ما رو این عهدمون و مبنامون وفادار باشیم که تقدیر نگیریم الا وقتی که وصل الکارد و الال استخان، چقدر تفسیر فرق میکنه، چقدر معانی میشه، چقدر کشف معنا میشه، چقدر برخی شبهات برطرف میشه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کم من آمن بالله. و کی این کاری کرده بود که سقایت الحاج و امارت المسجد رو مساوی با شخص بگیره؟ شأن نزول و سبب نزول هم که این نبود. اما قرآن یه جا اعتنا به شخص نمی کنه، ولو کار نیک کرده ها، سقایت الحاج کرده، کارشو میگه. اما یه جا برای کسی که تو ذاتش رفته این کار امیرالمومنین شخص رو مطرح میکنه. لذا مقایسه میشه بین کار و شخص. بعضیا به کارشون تعریف نمیشن اما بعضیا میشن. میگن گاهی وقتا کار هست، این کار باید عادت بشه، عادت بشه ملکه. بنده اونجا عرض میکردم گاهی که مناسبت میشد یه چیز دیگه هم بگیم، ملکه بشه شخصیت. این خیلی مهمه که انسان صداقت، ایمان به خدا نه فقط کارش باشه، حتی عادت هم کافی نیست. بعد از عادت میگن ملکه که دیگه حالت نفسانی انسان هست. بعد از ملکه اصلا انسان به این تعریف میشه، انسان به کارش تعریف میشه. حرکت جوهری رو اینجور معنا کنیم که اصلا جوهر حرکت میکنه، به کار تعریف میشه. ولذا قیامت همینطوره، قیامت انسانها طبق عملشون صورت پیدا میکنن. من گفتم قیامت، نگم قیامت، خود دنیا هم همینطوره، این الان هم هست. چون قیامت تبل السرائر، نه توجد السرائر. تجسم اعمال همین جاست. خب یک کمی طولانی شد، تقدیر نگرفتن که دو نمونهشو گفتم. من حیفم میاد یه مورد دیگه راجع به این همین سوبسید ندادن، تقدیر نگرفتن رو نگم، ولی الان دارم نگاه میکنم میبینم وقت گذشت. انشاءالله هفته آینده بحث و پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.